الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعضی آخر این ماه که نزدیک میشه نیروشونم از دست میدن، حتی برای صلوات برسدادنشون. تمام برکتی که اعتقاد من اینه در این درس ها و بحث ها هست، جدن به همین صلواته که خدا توفیقشو داده، چون صلوات اخسر ادعیه و افضل ادعیه است. در این حالی که مختصرترین دعاها هست، افضل ادعیه هم هست. و در بعضی از روایات اینطور میفرماید و استفاده میشود که اون کاتبی که اعمال من و شما رو می نویسد در نوشتن ثواب هیچ عمل عاجز نیست، ولی در نوشتن ثواب صلوات میگه عاجز میشه. یعنی اینقدر اهمیت داره و این دعا و تمام برکت واقعا در ثواب بحثای ما به همینه. خدمت شما عرض بکنیم. بله، سوالی داشتید؟
نظراتی که گفتید در رابطه با همین فرق
درست احتیاط میکنه،
احتیاط میده به وجوب،
احتیاط وجوبی میکنه. درست
اینو تو حاشیه عروه گفته، در صورتی که تو معتمد ایشونم مجزیه میدونه.
نه
دیگه، وقتی ما اذا سفر اتفاق العوض بعد الاعمال فقط ذکر انه لا تجب المباشره على المنفعه.
قد ذکره، میگه ذکر کرده. کی ذکر کرده؟ فقط ذکره میگه دیگه.
بله.
یعنی مرحوم سید گفته دیگه، ربطی به خودش نداره. لذا اگر خودشو بررسی بکنید بیان ایشون، قطعا در اینجا، حالا من الان کلام خوب معتمد که دستم نیست الانش، ولی نظرش اینه که احتیاط وجوبی میکنه در آخر. نه، همینجا هم همینجا همینه. اینجا میگه سید اینطور فرموده، نمیگه من میگم که. حالا تأمل بکنید بیانشو کامل، تمام مطالبش رو دقت بکنید. عرض میکنیم بحث درباره صورت دوم از صوری بود که مربوط به اجزا و عدم اجزاء حج نائب از حج منوب عن مطرح شده بود، و حاصل این صورت این بود که شخص مستطیعی که عاجز از رفتن به حج است، فرد دیگری را جهت انجام حج نائب می کند و او اقدام به این حج نیابی می نماید و بعد از اتمام عمل عذر منوب عن مرتفع شده و عجز او از بین می رود. بحث در این بود که آیا در اینجا عمل نیابی انجام گرفته مجزی از حجت الاسلام این شخص هست یا مجزی نیست و باید این شخص بالمباشره بعد خودش حج را انجام بده. عرض کردیم سید محقق یزدی قائل به اجزاء هستند، حضرت امام هم به تبع ایشون قائل به اجزاء می باشن، ولی محقق خویی در اینجا قائل به احتیاط وجوبی شده است. و در تحقیق مطلب عرض شد که حکم در ما نحن فیه یختلف به اختلاف المسالک الموجود فی موضوع المسئله. مسالکی در این مسئله هست که در حقیقت دو مسلک هست. یعنی موضوع استنابه رو باید بررسی کنیم چه چیزی است تا ببینیم این عمل در اینجا مجزی می شود یا مجزی نمی باشد. در جلسه قبل عرض کردیم که اگر قائل بشویم به این که موضوع استنابه عبارت است از عذر شخص از اداء حج الى آخر عمره یا به تعبیر دیگر عرض بکنیم که موضوع استنابه عبارت است از عذر مستوعب لتمام عمره، این از دو حالت خارج نیست.
این قسمت دوم میشه، دو نظریه است. نظریه
نه، مسلک اول هنوز نه، همینجا
گفتیم که موضوع استنابه دو نظریه
داره. نظریه دوم بعدن میاد، الان که نظریه اول که موضوع استنابه عبارت است از عذر مستوعب لتمام عمره، عرض کردیم اینجا خودش دو حالت پیدا می کند، یا عاجز علم دارد به استمرار اجلش الى آخر عمرهی، یا شک دارد. در صورتی که علم داشته باشد، خب استنابه واجبه، موضوعش محقق است. اما اگر شک داشته باشیم دو حالت دارد، یا قائل هستیم به جریان استصحاب استقبالی یا قائل نیستیم. اگر قائل نباشیم که موضوع استنابه محقق نشده، لذا باید قاعدتاً استنابه واجب نباشد. و اگر قائل به اجرای استصحاب استقبالی بشیم، موضوع استنابه محقق میشه، اما وجوب استنابه میشود وجوب ظاهری، وجوب واقعی نخواهد. خب بر اساس این تفصیل عرض میکنیم که در صورتی که علم به استمرار عجز وجود داشته باشد و عذر منوب عن بعد از انجام حج توسط نائب مرتفع بشود، علل قاعده چون موضوع استنابه عذر مستوعب بوده است، کشف از عدم وجوب استنابه فی الواقع خواهیم نمود. عدم وجوب استنابه فی الواقع خواهیم نمود به دلیل اینکه موضوع استنابه که عبارت بود از عذر به نحو مستوعب در خارج وجود ندارد. و در این صورت است که وجهی برای اجزاء حج نیابی از حجۃ الاسلام باقی نمی ماند، چون حکم وجوب استنابه و مشروعیت آن با انتفاع موضوعش منتفی می شود. لذا در حقیقت نائب حج نیابی را که اگر تحقق پیدا می کرد نازل منزله حج مباشری می شد محقق نکرده است. پس دقت بفرمایید، موضوع مشروعیت استنابه چی شد؟ عذر مستوعب، یعنی عذری که تا آخر عمر مستمر باشه. حالا درسته ما علم و اطمینان پیدا کردیم به این که این عذر تا آخر عمر هست، علم ما بوده، اطمینان ما بوده، اما علم و اطمینان ما که چیزی رو حل نمی کنه. به چه جهت؟ به جهت این که احکام تابع واقعیاتن، احکام تابع شرایط واقعیه هستن. شرط واقعی اگر بود خب موضوعش هست، اگر نبودم چی نیست. خب شما حالا علم پیدا کردید، اما بعد از این که عمل توسط نائب انجام گرفت عذر مرتفع میشه. این کشف میکنه از این که اون عذر ما عذر مستوعب نبوده. اگر عذر مستوعب نبود طبعا نیابت هم مشروعیت نداره. اگر نیابت مشروعیت نداشت این عمل نیابی که انجام گرفته به عنوان حج نیابی قابل انجام نیست. و وقتی به این عنوان تحقق پیدا نکرد چگونه می شود مجزی از واقع بشه، مجزی از حج مباشره بشه؟ فعلی هذا در این صورت طبق قاعده بر اساس این که موضوع استناب عذر مستوعب هست باید چی؟ اجزایی در کار نباشه. و اما در صورت دوم که شک داریم، اگر قائل به عدم جریان استصحاب استقبالی بشویم طبعا استنابه مشروعیت ندارد. و وقتی که استنابه مشروعیت نداشت چنانچه شخصی این عمل را به نیابت انجام دهد مجزی از عمل مباشری متوجه به مکلف نخواهد بود. و اما اگر قائل به جریان استصحاب استقبالی بشویم، اگرچه به صورت ظاهری موضوع استنابه محقق می شود، ولی اولا بعد از ارتفاع عذر کشف می کنیم که این موضوع فی الواقع نبوده است و لذا نیابت هم مشروعیت نداشته است و طبعا مجزی از عمل مباشری نیست. و ثانیا بعد از این که عذر مرتفع می شود وجوب متعلق به استنابه در این فرض یک وجوب ظاهری است که اگر عدم استمرار عجز روشن شد به دلیل این که حکم ظاهری حتی طبق مبنای محقق خویی مجزی از حکم واقعی نمی باشد مجالی برای اجزاء باقی نمی ماند. و برای همین اساس است که عرض می کنیم از اونجا که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه موضوع استنابه را عذر مستوعب دانستن و علم به استیعاب را برای احراز استیعاب کافی نمی دانند، علل قاعده و بر اساس این مبنا باید قائل به عدم اجزاء حج نیابی در صورت دوم شوند. و وجهی برای احتیاط وجوبی که در فرمایش ایشون مطرح شده است دیده نمی شود. این در صورتی بود که ما موضوع استنابه را عذر مستوعب بدانیم، بگیم آقا تا عذر مستوعب نیست، عذری که تا آخر عمر استمرار داشته باشه نباشه، تا این چنین عذری به سراغ طرف نیاد اصلا استنابه معنا پیدا نمی کند. و اما اگر قائل شدیم، یعنی در واقع مسلک دوم، به این که موضوع استنابه عبارت است از عذر فعلی از اداء حج، در حالی که علم به زوال اون عذر در آینده و قبل از مردنش ندارد، پس عذر فعلی باشه نمیدونه این عذر قبل از مرگ از بین میره یا نمیره. بله اگر عذر باشه که علم داره به ارتفاعش، اصلا اون موضوع استنابه رو از بین میبره،
امیده به ارتفاعش،
بله احتمالشو میده یا رجاء اشکال نداره، احتمالشو بده یا امیدم داشته باشه، اما در حقیقت علم نداره. چون اگر علم داشته باشه به این که این مرض در آینده قبل از مرگش، البته قبل از مرگ گفته میشه در اینجا همون قبل از مرگ عادیه ها، یعنی لذا میگن عمر نمیگن قبل الموت، چون موت غیر از عمره، یک عمر طبیعی است که مرگ به سراغ طرف میاد، یکی موته، موت عارضیه. نه منظورشون از این که خدمت شما عرض بشه ندانن قبل از مردن این مرض مرتفع میشه، یعنی همون مرگ عادی که یعنی عمر انسان اقتضا داره. ولی خب هیچ احدی نیست که خب
قید نباشه چه چیزی داره؟
بله
میدونم مثلا علم به آینده یا امید به آینده از این بابت
نه، علم نه، امید چرا؟ امید ممکنه داشته باشه، امید مشکل نداره، علم نداشته باشه، ببینید اون علم رو هیچ که نداره به اون معنا. ببینید ما نمیدونیم واقعا این مریضی ما چقدر طول میکشه، ممکنه حتی خدمت شما عرض بشه که یک ماه ده ماه طول بکشه بعد ده ماه دیگه ما بمیریم، که نمیشه که، نه منظور همون عمر طبیعی است. خب اگر موضوع این باشه پس چه شد موضوع؟ موضوع شد این عذر که انسان را عاجز کرده، فرد نمیداند که آیا تا قبل از عمر مرتفع میشه یا نمیشه. چی رو خارج بکنه؟ اونجوری که علم دارد که قبل از مردن به صورت طبیعی این مرض از بین میره، اون از بحث ما خارجه. اگر موضوع این باشد، در این صورت از دو حالت خارج نیست، یا این شخصی که بالفعل عاجز از انجام حج مباشری می باشد، بالفعل عاجز از انجام حج بالمباشره می باشد، اطمینان دارد به زوال عذر قبل از مردن، که در این صورت موضوع استنابه منتفی می شود، لذا استنابه بر او واجب نبوده و مشروعیت ندارد، و چنانچه کسی را به نیابت گرفته تا آن را انجام بدهد مجزی از حج مباشری این شخص نیست. این معلوم که خروج از موضوع دیگه. و یا این که اطمینان به زوال عذرش ندارد، همون طوری که احتمال ارتفاع عذر را میدهد، احتمال بقای این عذر تا آخر عمر را هم میدهد. در این صورت موضوع استناب تحقق دارد. لذا استناب مشروعیت پیدا کرده و بر او واجب می شود. و چنانچه این عذر در بعد از انجام عمل مرتفع شود و این منوب ان بتواند حج را بالمباشر انجام بدهد، این کشف از عدم وجوب استنابه نمی کند، بلکه وجوب و مشروعیت استنابه به دلیل این که موضوعش محقق بوده است پایدار است و طبعا این عمل نیابی مجزی از عمل مباشری خواهد بود و سید محقق یزدی در همین خصوص این گونه استدلال می کند که وقتی نائب عملی را انجام داده است که بر منوب عنه واجب بوده و ذمه او نسبت به اون عمل مشغول بوده است، مقتضای دلیل وجوب استنابه که مستفاد از آن تنزیل عمل نیابی به جای عمل منوب عنه هست، مقتضای آن این است که عمل نائب مجزی از عمل منوب عنه باشد، چون با انجام این عمل نیابی عمل متوجه به منوب عنه انجام گرفته و امر متوجه به او ساقط شده و توجه تکلیف به حج دوباره به این شخص نیاز به دلیل دارد و هو مفقود فی المقام. ببینید فرمایش فرمایش خیلی متینیه، داره طبق این مبنا دیگه گفتیم موضوع استنابه چیه؟ کی استنابه مشروعیت پیدا میکنه؟ زمانی که ما بالفعل از انجام این عمل معذور باشیم. فرض اینه که این آقا هم الان بالفعل نمیتونه بره. بعدم گفتیم علم به زوال عذرش در آینده نداشته باشه. بحث ما کجاست؟ بحث ما همینجاست. این آقای عاجز عذری پیدا کرده، حالا مریضیه، حبسه، عرض کردیم مثال به حبس ابد میتونیم بزنیم، مثال به مریضی سرطان مثلا میتونیم بزنیم، اینا قاعدتا خب طولانیه و ممکنه به مرگم منجر بشه. حبس وقتی حبس ابد بود یعنی تا زمانی که هستی تو نمیتونی دیگه از اینجا آزاد بشی به صورت عادی. از طرفی بله در حبسه، اما احتمال حبس وجود داره، نمیگه واقعا نیست، اما احتمال هم داره که نمیده. لذا علم به زوال عذر نیست. سرطان داره، احتمال خوب شدن وجود داره، اما احتمال هم. لذا علم به زوال این عجز نداره. پس موضوع استنابه چی شد؟ عذر فعلی، عدم علم به زوال عذر. و فرض ما هم در همین جاست که اگر با این فرض آقای نائب عمل نیابی رو انجام بدهد، آیا عمل مشروع نیابی رو انجام داده یا غیر مشروع رو؟ قطعا مشروع رو. چرا؟ چون موضوع استنابه عذر با عدم علم به زوال بود، این عذر با عدم علم به زوال هم الان وجود دارد. وقتی که این عمل نیابی شد عمل مشروع، معنای مشروعیت چیه؟ اصلا ادله ای که میفرمود استنابه کنید دلالت بر وجوب استنابه داشت، دلالت بر مشروعیت استنابه داشت، این ادله مضمونشون چی بود؟ مضمون این ادله این بود که این عمل نائب نازل منزله عمل منوبعنه. تمام آثاری که برای عمل منوبعنه ثابت هست برای عمل نائب ثابته. حالا این آقای عمل انجام داده تمام و کامل، بعد از عمل آقا عذرش مرتفع شده. خب مرتفع شده که شده، این عملی که انجام گرفته به عنوان عملی که نازل منزله عمل منوب عنه انجام گرفته یا نگرفته؟ خب اگر انجام گرفته، امر متوجه به عمل منوب عنه چیکار میکنه؟ ساقطش میکنه. و وقتی که ساقط شد دیگه مجالی نیست برای این که ما بگیم دوباره باید مباشرتا انجامش بده. و این فرمایش فرمایشی است که سید صاحب عروه مستدل به دلیلی که عرض شد مطرح میکنند و اعاظم دیگری مثل حضرت امام در متن تحریر، سید شاردی در کتاب الحج و بعضی دیگر اختیار کردند و مختار ما هم همین نظریه میباشد. پس حاصل مطلب این شد که آقای خویی احتیاط وجوب میکنن، ما وجهی برای احتیاط پیدا نمی کنیم. طبق مبنای خودش باید بگه مجزی نیست. چرا؟ چون مبنای خودش در موضوع استنابه عذر مستوعب بود، یعنی عذری که تا آخر عمر باشه. لذا اگر بعدن معلوم شد که این عذر مستوعب نبوده، خب کشف میکنه از این که موضوع استنابه محقق نبوده، لذا اون نیابت مشروع نیست. مشروع هم که نبود مجزی نیست، به هر نحوش که باشه
فرق نمی کنه. این عذری باشه که الان باش مبتلا شده یا
فرق نمی کنه، نه هیچ فرق نداره. نه اگر
احتمالش از مثلا فرض کنید یک کسی به قول بحث جنون،
خب که دیگه تکلیف نداره، اون اصلا نیست.
یه احتمالی هست شفا پیدا کنه،
خب نه باشه، او تکلیف اصلا نداره به هج. یک موضوع مورد رو مثال بزنیم که تکلیف به هج داشته باشه، او تکلیف به هج نداره، مستطیع هم شد. شد جنون مانع دیگه، مثل بلوغه دیگه، مثل اینکه بالغ نیست. به هر حال خدمت شما عرض بشه، اون از شروط تعامه است. شما بیاید در جایی که شروط تعامه همه محققه، عذر دیگه وجود داره. ولی جنونی که الان شما مثال میدید، بله یک مرضی دیگه ای بگید. مثلا خدمت شما عرض بشه که برای مرضی در بدن داره، خدمت شما عرض بکنیم که چلاقه به صورت مادر زادی، ولی یه احتمال دادن که اگر چیز بشه در آینده خب مرتفعش کنن، این این امکان وجود داره. یا مثلا بگیم آلزایمر داره، در حالی که مثلا مستطیع هم شده. خب این خدمت شما عرض بشه یا آلزایمری که گرفتار از سابق بودی یا از الان بوده، اما گفتن آقا نه قابل به ارتفاع هست، عجزش اینه. بله این چنین آدم هایی پیدا میشن. حالا به مناسبت یادم نمیره یه مورد رو و جا داره واقعا، شاید گفته باشم، ولی در یه سفری که ما به عمره رفته بودیم، یک آقایی بود فقیر بود از تهران، گدا بود، برای تو خیابونا گدایی میکرد، دستش دست و پا چلاق بود، یعنی یک حالت خاص اینطور وای میستاد، پاهاش هم اینطوری راه میرفت، کنترل بزاق خودشو نداشت، لذا پیشبند داشت تفلکی همیشه. یک دستمال مثلا با یک حالت خاصی هم بود، این میکرد استفاده میکرد، ولی خب کنترل نداشت. از نظر گفتاری صحبت میکرد، اما صحبتی ما بفهمیم نبود، یعنی متوجه نمیشد، لال لالم نبود، یه چیزایی میگم ما نمیفهمیم، اما گوششون بیناییش خوب، یعنی تنها تقریبا چیزی که ما میتونیم بگیم ایشون سالم بود این دوتا بود. خب این رو ما مدینه که متوجه شدیم و دیدیم در بین این آقایون، این مدیر کاروان که که پیش من آمده بود، بعد من گفتم آقا این خب تکلیف نداره، چون از نظر حتی من احساسم این بود که از نظر فکری هم این مشکل داره، یعنی از نظر عقلی، چون خیلی عقل صحیح و سالم ما نمیدیدیم در حرکاتش و سکناتش و یعنی. با این وجود ما خب به هر حال احتیاط کردم و در مسجد شجره اینو محرمش کردیم، تلقین کردم به چون نمیتونست بگه، محرم کردیم و احرامو با همون حولا و همون صورت خاص والا بستیم چون کنترولم نداشت. خیلی ها میشناختن اینو، یعنی خیلی از اون ظاهرهای تهرانی اینو میشناختن، چون میگم از جمله کسانی بود مثلا گدایی بود که در خیلی جاها رفته میشناختن اصلا این حالت بله، طوری که علاوه بر این که پول خودشو برای عمره داده بود، چون نیاز به یک مراقبت جدی داشت، پسر خواهرش رو پولشو داده بود که همراهش بیاد. بله بلده پسر خواهرشم آمده بود که مراقبتش کنه. ما اینو رفتیم به مکه و قاعدتا وقتی که مکه میریم در عمره ساعتهای 12 یک نصف شب میرسیم، حالا کم و زیاد 11-12 شبا طولانی باشه خب زودتر میرسیم، کوتاه باشه دیرتر میرسیم. و عمدتا ما وقتی مثلا مشرب میشدیم، انشاءالله خدا قسمتتون بکنه برید مشرب بشین، دیگه نیمه شب که میرسن دیگه نگه نمیدارن زائرها رو به صبح و فردا باز مثلا آقاد دوباره ببرن اعمال انجام بده. اون نصف شب بهترین موقعیت هم هست، از نظر هم معنوی خیلی فضای خاص حاکمه و هم از نظر این که دیگه مرتکب عملی نشن. ما قاعدتا خب این افرادی رو که یه مقدار عاجز هستن اینا رو نگه میداریم، میگیم آقا شماها بمانید، پیر افرادی که پیر هستن یا مثلا مشکل دارن نیاز به مراقبت دارن اینها رو میگیم چی؟ شما در هتل بمانید، فردا صبح انشاءالله بعد از این که این افراد رو بردیم اعمالش انجام گرفت از احرام خارج شدن، دو سه نفر رو مثلا از افراد جوانها به کمک میگیریم بیان ببریم اینا اعمالشون رو انجام بدیم. خب ما اینا رو گذاشتیم، از جمله همین اینو در اتاقش گذاشتیم و با اون پسر خواهرش گفتیم که شما آره بگو بخواب بخوابونش و اینها رو بیا خودید. آقا ما رفتیم اعمال رو انجام دادیم، صبح آمدیم این متوجه شده که ما رفته ایم اعمال انجام داده بودیم، خیال میکرد که فقط اینو تنها گذاشته ایم، مثلا داد بیداد یک بساطی را انداخت، به اون عتاب میکرد، به من روحانی مثلا عتاب میکرد، آقا چرا شما منو جا گذاشته اید، قال گذاشته اید به قال امروزی ها. ما دیدیم نه یعنی نمیشه، گریه میکرد، یعنی میفهمید، اینطور نبود که نفهمه، که ما خیال میکردیم نمیفهم، نه میفهمید، نمازش اینا میخوند ها با همون صورت یه چیزایی میگفت نماز میخوند. بردیمش، من به این همراهش گفتم من تحمل ندارم با تمام این که سختم خستم دیشب تا صبحم بیدار بودیم، اما اینو باید ببریم معاملش انجام بدیم. بودم آماده شو بریم، برداشتیم بردیمش اینو، تا چشمش به جمال کعبه روشن شد خب رفت سجده با همون حالتش گریه میکرد. این پسر خواهرش میفهمید این چی میگه، ما نمیفهمیدیم چون اون خیلی معنوس بود، حرفاشو میفهمید. من بهش گفتم برو تو هم به سجده گوش کن ببین این در سجده چی میگه. رفت به سجده و گوش کرد و بعد که بیدار شد خودش هم گریهش گرفته بود اینها، منم هم من خودم خیلی متأثر شدم، واقعا خدایا بندت چطور داره میاد تضرع میکنه، چیزی نداده ای بهش، از دنیا خب چلاقه هست، خدمت شما عرض بشه کنترل بزاق نداره، حرف نمیتونه بزنه، اینا همه رو نداده ای بهش، اما اینطور در مقابل تو داره تضرع میکنه. بعد که بلند شد گفت که اونجا میدونی چی میگه؟ گفتم چی میگه؟ گفت میگه که خدا خدا مگه تو از حسینت کمتری؟ رفتم کربلا اول چیزی که از آقا عبدالله خواستم زیارت خانه تو بود. او کرم کرد و اینو داد. تو که از حسینت کمتر نیستی، اول چیزی که از این میخوام اینه که دوباره زیارت آقا عبدالله نصیب من است. یعنی دو خیال میکنه نفهمه، چلاقه، زبانم نداره، کنترل خودشم نداره، اما شک نکنیم در قیامت این از خیلی از ماها جلوتر. یعنی اون اخلاصی که داره. حالا آقا مریض میشه اصلا مثل این که دیگه مونده که کفر بگه، فقط بچهش از دست میده مونده که کفر بگه دیگه، دستش چی میشه؟ مشکل پیدا میکنیم به واسه که یادمون بیاد خدا، خدا رو برامون چه کنیم اصلا. اینا بله انشاءالله خداوند متعال عنایت کنه بتونیم طوری عمل بکنیم که امثال مثل ایشون که این طوری تضرع میکنن و مخلصن لله عبادت میکنن، یه مقداری هم ما بتونیم انشاءالله در اون مسیر قرار بگیریم. والحمدلله رب العالمین.